آرام. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه دوستان عزیزمون، بیننده های خوب و نازنین، شنونده های بسیار گرانقدر. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. انشالله هر جا که هستید زیر سایه اهل بیت علیهم السلام باشید. خیلی خوشحالیم امروز هم همراه شما هستیم و در محضر حاجای بهشتی عزیز و نازنینمون. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و بینندگان و شنوندگان و عزیزانی که در آینده این برنامه رو شاید مطالعه بکنن. از خداوند میخواهیم که این گفتگوها رو موجب خیر و رشد و نور و به دور از هر آفت اشتباه قرار بده.
ان شاء الله
در خدمت شما هستیم.
حالتون چطوره؟
اله شکر
الحمدلله. خیلی خوشحالیم امروز خدمت شما هستیم و خدمت دوستان عزیزمون. از لطف و محبت همتون صمیمانه سپاسگزاریم. بحث هفته قبلمون خیلی مورد استقبال دوستان خوبمون قرار گرفت. زنان حماسه ساز واقعه کربلا که کتابی رو هم آوردیم ان شاء الله امروز معرفی خواهیم کرد. در بخش دوم گفتگومون انشاءالله ببینیم حاجای بهشتی امروز برای ما چی برمقال آوردن و قرار هست چه نکات ارزشمندی رو از زبان ایشون بشنویم. ما همراه باشید تا پایان برنامه امروز. ما خدمت شما هستیم و بحثتون رو خواهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن
الرحیم. بابی رو میخوام باز بکنیم. به شدت محتاج کمک بینندگان هستیم.
بله.
به مناسبت اینکه بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها شده، من به نظرم رسیده این موضوع رو مطرح کنم. به کمک خیلی محتاجم. ملت ایران زیاد شنیدن در سالهای گذشته سندی تدوین شده به نام سند تحول آموزش و پرورش.
بله.
که این مخصوص آموزش پرورش نیست، مخصوص کل ملت ایرانه که نسل آینده رو میخوان پرورش بدن.
آموزش و پرورش به معنای واقعی کلمه.
به معنای واقعی کلمه. چه اونا که بچه دارن، اونا که بچه ندارن، سازمان‌های مختلف، صدا و سیما، وزارت ارشاد، همه باید کمک بکنن. رهبر عزیز انقلاب هم چند سال متوالی مطالبه میکنه از وزارت آموزش پرورش که مشکل شما چیه؟ این سند تو اونجا که ما شنیدیم، آقا میفرماین کارشناسانه تهیه شده، اجرا از کی شروع میشه؟ به نظرم رسید ما هم یه گوشه کار رو بگیریم، خیلی کم به اندازه توان خودمون موضوعات این سند رو با بینندگان و شنوندگان در میان بگذاریم.
بسیار.
در این سند که بر اساس آیه قرآن تربیت مقدم بر تعلیم اعلام شده، یعنی تمرکز روی تربیت هست، یعنی ساختن انسان ها که تربیت هم خود شیوه هایی داره، مبانی داره، ما وارد اون نمیخوام بشیم. بخشی از این سند گفته که تربیت میدانهایی داره، ساحتهایی داره. تربیت اعتقادی، تربیت عبادی، تربیت اخلاقی، تربیت اجتماعی، تربیت سیاسی، تربیت فنی حرفه‌ای، تربیت هنری زیباشناختی،
چه خوب،
تربیت جنسی، تربیت چی چی چی.
خیلی جامعه بهش نگاه کرده،
خیلی جامعه که همه ما در این موضوعات باید ورود پیدا کنیم. به خصوص خانواده ها که همه سرمایهشون بچه هاشون هستن، چی از بچه های ما مهمتر؟ بنشیم گفتگو بکنیم راجع به این مسائل. نمیتونیم همه رو به عهده آموزش پرورش بندازیم.
همه باید سهیم و درگیر
همه سهیم بشن. خب زیربنای تو این سند اعلام شده، زیربنای همه این ساحت‌ها تربیت اعتقادی است. حتی در بخش فنی، حرفه‌ای، هنری، سیاسی، اجتماعی، اون زیر ساختش، زیربنایش تربیت اعتقادی است. ما هم گفتیم اگه بتوانیم انشالله چند برنامه درباره همین تربیت اعتقادی گفتگو کنیم.
خیلی خوب، خیلی خوب.
بر مبنای آیات قرآن و احیانا بریم سراغ احادیث و سیره. خب خود تربیت اعتقادی هم چند بخش داره: ایمان به خدا، ایمان به فرشتگان، ایمان به پیامبران، ایمان به کتاب‌های آسمانی، ایمان به جهان آخرت. ما اگر فرصت بشه ممکنه گاهی هم فاصله بیفته، ولی بنا داریم یه چشم‌اندازی رو تو این برنامه از بُعد تربیت، چون خداشناسی نمیخوام ما اینجا بگیم، بیشتر میخوام بگیم ما مسئله خدا رو در مسئله تربیت تو خونه، تو خیابان، تو مدرسه چه جور با این بچه‌ها در میان بگذاریم.
خداوند متعال کجای تربیت ما قرار داره؟ خیلی خوب، خیلی
خوب. حالا تو این جلسه چی میخوام بگیم؟ از جمله مسائل در رابطه با خدایی که صفات خدا هست. خب ما دعایی داریم در ماه رمضان ها میخوانیم هزار صفت خدا را، اون شب هم با عجله چون دعاش طولانی هست،
دعای جوشن کبیر.
دعای جوشن کبیر. الان به یکی از اون صفات میخوام بپردازیم و اون علم خداست. خداوند میداند، میبیند، میشنود. اینها در قرآن زیاد آمده. خدا علیم است، خدا بصیر است، خدا خبیر است. به شکل‌های مختلف شد چند صد بار ماجراهایی رو در آیات می‌بینیم، آخرش میگه خدا میدونه ها، خدا می‌بینه ها، خدا میشنوه. این اثر تربیتیش چیه؟ الان بحث ما از اینجا شروع میشه که خود من یا فرزند من، دوست من، اگر توجه کنیم به این موضوع چه آثار تربیتی در زندگی ما پدیدار میشه. ببینید گاهی وقتی کسی میخواد یه کار خیری بکنه، میخواد درس بخونه، میخواد انفاق کنه، کمک کنه، اخلاق خوشی داشته باشه، اگر بدون یه کسانی او رو میبینن انگیزه بیشتر پیدا میکنه.
بله خوب.
مثلا یه ورزشکار یه وقتی در یه فضایی مثل اینجا، حالا اگه دوربین ها نباشن، تنهایی ورزش میکنه، یه انگیزه ای داره. یه وقتی مقابل دوربین های بزرگ دنیا هست که همه دنیا او رو میبینن، مثلا مسابقات جهانیه یا آسیاییه، این میگه الان خانوادم مرا میبینن، دوستانم مرا میبینن، مسئولین کشور مرا میبینن
و تماشاگرانی هم اونجا هستن که او رو تشویق میکنن.
بله. اینها انگیزه رو زیاد میکنه. در کار خوب وقتی ما بدانیم ناظر یا ناظرانی وجود دارند، این انگیزه ما رو زیاد میکنه، درس بیشتر میخونه، کار بیشتر میکنه، فعالیت بهتر با کیفیت انجام میده. یعنی اینی که من بدانم خدا مرا میبیند، این اثر تربیتی داره به کار درستر، دست پاکتر، چشم پاک. هی میگم خدا مرا میبیند، خدا مرا میبیند، خدا مرا میبیند. این کمک میکنه به من. پدر مادرهای چین کمک هایی باید بکنن. خیلی ها میپرسن تربیت گفتاریست یا رفتاری، یعنی پدر مادر این حرفا رو باید بزنن به بچه ها یا نه، یه کارهایی باید انجام بدن که این بچه به صورت خودجوش خودش برداشت میکنه که مادر من توجه داره به حضور خدا. رحمت خدا به روح بلند امام خمینی، میفرمود دنیا محضر خداست، در محضر خدا گناه
نکنی.
این یه موضوع تربیتیست، یه موضوع شناختی نیست. بعد از این که خدا رو شناختیم این موضوع مطرح میشه
که خودت رو مدام در محضر خدا،
در محضر خدا ببینیم. اگه در محضر خدا ببینیم فعالیت بیشتر انجام میدیم، از تنبلی فاصله میگیریم، از بدکاری فاصله میگیریم. این یه فایده شه، نشاط پیدا میکنیم تو کار، دلگرم میشویم به کار،
نمیترسیم،
ترس پیدا نمیکنیم. بعضی از مشکلات ما مواجه شدن با مشکلاتی است که اون طرف ما دشمن وجود داره. اگه بدانیم پشتیبانی به نام خدا وجود داره. حالا مثال بخوام بزنیم، شاید مثلا یه کشتیگیر وقتی میبینه مربی کنار دستشه، هی راهنمایی میکنه، اون روحیه پیدا میکنه در مقابل اون پهلوانی که مقابلش هست.
بله.
کم نمیاره، تذکراتی از او دریافت میکنه،
دلگرم میشه، دلش خوش میشه.
اینها من فکر میکنم مثل اکسیژن زیاد باید بچه های ما هم در قالب گفتار از ما بشنوند، مثلا همین قرآن میخونه مادر یا پدر، یا همچنین صفات خدا رو یه جا مینه نوشته یا میخواد به زبان بیاره، اینو تکیه میکنه، مکس میکنه با بچه خودش. خدا بصیره یعنی میبینه، خبیره با اطلاعه، علیمه آگاهی داره. آگاهی داره یعنی چی؟ یعنی وقتش چی شد به من کمک میکنه، من رو دستگیری میکنه. این آثار تربیتش هست. یا یه وقتی شیطون میاد گول میزنه من رو، میخوام یه گناهی بکنم، این توجه به حضور خدا، این روحیه حیا به من میده، به خودم میگم خجالت بکش، شرم کن. این آثار تربیتیه، توجه به حضور خدا،
اثر تربیتی خدا باوری در زندگی ماها.
یعنی اگر بدانم که خب اینو ما زیاد دیدیم، فضاهایی هست که مثلا فروشگاه ها میگه در این فضا چی با دوربین های
این مکان مجهز به دوربین مدار بسته است. آره.
حالا این فراترش اینه، کل جهان از نظر قرآن مجهز به دوربین های مدار بسته است، دوربین های دقیق تر از اون دوربین ها، حتی جاهایی که ما تنها هستیم میخوام دست به گناهی بزنیم، یه پرونده رو میخواد دستکاری بکنه، یه سند مالی رو میخواد یه صفر اضافه کنه، کم بذاره،
علم یعلم بان الله
یرا. چه میشد که این آیه هست گاهی تو خیابونها، تو ایستگاه‌های اتوبوس، مترو، این آیه رو زیاد هست، ولی بیش از این از خیلی از ماها باید بنویسیم تو جیبمون بگذاریم، شبانه روز یه چند صد بار هی نگاش بکنیم. آیا انسان نمیداند که خدا او را میبیند؟ من در جوانی این رو شنیدم که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه وقتی از نجف خداحافظی میکرد به سمت ایران، نزد استادش مرحوم قاضی طباطبایی رفت و از او موعظه ای خواست. استاد به شاگرد گفت این آیه رو هیچ وقت فراموش نکن، یعنی آیه کلیدی. و باز شنیدم اگر درست باشه که آیت الله ابراهیم امینی در روزهای آخر عمر علامه طباطبایی به عیادتش رفته در بیمارستان و ازشون نصیحتی خواسته، یا ازشون خواسته که شما بفرمایید چه عاملهایی باعث شد موفق باشید در زندگی. ایشون هم این آیه،
همین آیه
علم یعلم به ان الله یرا، این باعث شد که من کارام رو با نیت پاک انجام بدم، کارهام رو دقیق انجام. هی به خودم میگفتم محمد حسین نمیدانی خدا تو را میبیند، کار انجام بده، فعالیت داشته باشه، دستت پاک باشه، چشمت پاک باشه، نیتت پاک باشه. اینا آثار تربیتی توجه به حضور خدا، توجه به علم خدا. این یه قدم دیگه. یه قدم دیگه مال اونایی که خیلی بیراه رفتن، راهزن، دزد، چه میدونم جنایت میکنه، برای اونها هم این توجه به این صفت اثر داره، اونا وحشت میکنن. کسی که داره دزدی میکنه در یک نگاه، یک لحظه، یک کسی من رو میبینه، اونم کسی بزرگیست، خدا، خالق من که همیشه ها بوده، همیشه ها خواهد بود، سر و کار من با او هست،
هم او که شاهده حاکمه.
ها
بله،
یعنی گام قبلی یه مؤمنی بود که گهگاهی گناه میکنه، گام بعدی یه مجرمیست که خیلی گناه میکنه. توجه به حضور خدا برای اونم خوبه، برای منافقم خوبه، چون منافقین قرآن میفرماید که وحشت داشتن که نکنه اخبارشون رو خداوند لو بده، باطنهای اونها را. در مجموع توجه به این صفت خدا در تربیت آدم خیلی خوبا، آدم خوبا، متوسطا، کم بدا، خیلی بدا، در تربیت همه اونا اثر داره.
یعنی هم پیش برنده است هم بازدارنده.
بله.
است.
احسنتون.
آره.
حالا بریم سراغ قرآن که چند صد آیه رو که دیگه برنامه 40 چند دقیقه نمیتونیم، به هر اندازه که توانستیم.
خدا خیرتون بده.
این آیه ها زیاد تکرار شده در قرآن. اعلموا ان الله بکل شیء علیم، همه بدانید خدا به هر چیزی داناست. آیه بعد، این آیه 231 سوره بقره است.
بله.
و ما تفعلوا من خیر فان الله به علیم. هر کار خوبی انجام بدهید خدا میداند. خب این امید بخشه، نشاط آوره. و ما تنفقوا من خیر فان الله به علیم. هر کمکی که بکنی، الان در کشور ما خب این مشکلات معیشتی مالی پیش آمده، الان وقت کمکه. حساب کتاب میکنیم، این همسایه من، این فامیل من، این دوست من، این جوان،
این همشهری، این همشهری هم من
نداره و منم امکان کمک برام هست. اصلا هیچ که مطلع نشه، خدا که آگاهه. خدا هم می نویسد به اضافه پاداشش به من بر می گردونه. پاداش های خدا هم با بانک ها خیلی متفاوته. الان بانک ها چه سودی می دن؟
مثلا 20% فکر می کنم،
15%. حالا 20% دیگه باشه مخفیانه است دیگه،
نهایتا
20, 22, 30, 40. کمترین نفعی که خدا به ما میده 200%. کمترین 200%. برو تا 7000. یعنی وقتی میفرماید اگر کسی در راه خدا، برای خدا، به رنگ خدا هزینه کنه، به ازای هر دانه 700 دانه، یعنی 7000%. یه چنین سودی از آن قابل تصور نیست. یه کار خیلی، یه قدم خیلی برداریم، حتی هیچ کس نفهمد. ان الله به علیم، خدا میداند. این مایه دلخوشی ما باید بشه.
و همین شاید انگیزه ایجاد میکرد اونایی که مخصوصا اهل بیت المقدس.
اعتقادات ما باید بیاد تو تار و پود زندگی ما، نه اینکه تو مدارس حفظ بکنیم خداشناسی رو، تو سوالات هم نمره 20 بگیریم و این کتابه رو کنار بذاریم، آقا این دین تمام شد. نه، باید اون مهندس، اون تکنسیان، اون طبیب، اون گوینده، این روحانی، هر کی،
یعنی اینا واحد نظریشه در واقع. ما نیاز به واحدهای عملی متعدد تا پایان عمرمون داریم.
یعنی کسانی که ما باشون زندگی میکنیم، اونا با ما زندگی میکنن، میبینن که فلان جا من میتونستم یه نفع زیادی هم برام داشت، اقدام نکردم. چرا؟ چون میدونستم خدا میداند، خدا میبیند. این اعتقاد من باعث شد که اون سند را درست تحویل بدم. اعتقاد من باعث شد در قضاوتم، یه قاضی مثلا، قاضی روایت میگه روی پلی که رو جهنم هست که از شمشیر تیزتر، رو اونجا حرکت میکنه. این قاضی در معرض خطا هست دیگه. دو طرفی که پرونده به اونها مربوط میشه میان با قاضی،
امکان لغزش خیلی زیاده.
خب برای دیگه پیشنهاد رشوه میدن، یا ممکنه بترسونن اون رو، تهدید کنن اون رو. حالا اون میخواد درست تصمیم بگیره. اگر به این صفت خدا توجه، خدا مرا میبیند، باید خوب مطالعه بکنم، اگر لازم مشورت بکنم با قاضیان دیگر و در کمال سلامت حکم خودم رو بدم. یعنی نگاه بکنید این بچه ما که الان تو خونه است، در آینده یا مهندس میشه یا چه میدانم طبیب میشه یا کشاورز میشه، هر شغلی، تو شغل خودش بخواد سلامت داشته باشه، از نظر اعتقادی باید باورهای درست داشته باشه. والله بما تعملون علیم، خدا به همه اعمال شما آگاه است. این آیه ها رو نگاه کنید. والله علیم بالمتقین، خداوند پاک ها رو میدونه کیا هستن. والله علیم بالظالمین، خدا ستمگرها رو میشناسه. والله ان الله علیم بالمفسدین، خداوند تبهکاران را، فسادگران را میشناسه. ممکنه الان ما یه قیافه داشته باشیم کسی فکر نکنه ما مفسد هستیم یا ظالم هستیم،
و خدا میدونه این قیافه ظاهرا مثبتمون متاسفانه مخفی.
اون اعتقاد اینجا باید بیاد من رو، دستم رو بگیره، من رو از این گرداب گناه نجات بده. خدا میداند، میدونه من کم و زیاد کردم، میدونه اختلاس کردم، میدونه برداشتم بیت المال را یا حقوق مظلومین را، حقوق مردم را. این قصه تربیت اعتقادی عجب قصه ایست، خیلی فوق العاده است،
ساحتش خیلی وسیعه،
خیلی وسیع. والله اعلم بایمانکم، خداوند به ایمان شما آگاه است. ایمان داریم، ایمان نداریم. الان مردم میخوان بدونن ما ایمان داریم یا نه. از ظاهرهای ما مثلا میبینه من ریش دارم، میگه خب حتما داره دیگه، یا نماز میخونم، یا مسجد میرم، یا اون خانم حجاب داره، اینطوری قضاوت میکنیم. اما واقعا ایمان هست؟
چی تو دلته؟
تو دل چی اینو خدا میدونه.
بله.
انا اعلم بما اخفیتم و ما اعلنتم. سوره ممتحنه آیه 1 خدا میفرماید من آگاهی دارم به چیزایی که پنهان میکنید و چیزایی که آشکارا انجام میدید. نحن اعلم بما یصنعون، ما آگاه هستیم به عمل کرده مردم، به صنعت مردم، به فعالیت مردم. والله اعلم بما یکتمون، خداوند میداند، داناتر از همه است به اسراری که بعضی پنهان میکنن. نحن اعلم بما یقولون، تو فلان جلسه چی گفته شد؟ از اولم گفتن موبایلا رو لب در میگیریم، نمیخوام ضبط بشه، یه جلسه مخفیه، حالا یا سیاسیه یا فرهنگیه یا مثبت یا منفی، فرق نمیکنه.
هرچی
تو این جلسه چی گفته شد خدا میداند، خدا میداند. این بخش دوم صحبت من. حالا بخش اصلی صحبت من شروع میشه. من سعی کردم تو روزهای گذشته یک دور قرآن رو نگاه بکنم.
بله.
آیه هایی که این موضوع درش به کار رفته، توجه به علم خدا، توجه به آگاهی خدا و اثرهای تربیتش، به هر اندازه که فرصت باشه این آیه ها رو خواهم.
بسیار خوب.
اینها نمونه هایی است که چند صد تا هست، من شاید بیش از 20 تاش رو بتونم تو این برنامه
ان شاء الله با دل و جان میشنویم.
مثلا آیه 158 از سوره بقره میفرماید و من تطوع خیرا فان الله شاکر علیم، هر کی به خاطر اطاعت خدا یه کار خوبی بکنه، نه به خاطر ریا، برای تظاهر نه، برای اینکه بده و بسون با فلان نهاد داره،
فقط
برای خدا. اینو خدا میداند، حتما یه جایی ثبت میکنه. این انگیزه میده به ما در کار خیر، در کار درست. سوره بقره آیه 181، آیه 180 راجب وصیته که لازم هست مسلمون ها وصیت نامه بنویسن، مخصوصا اونهایی که بدهکاری های به دیگران دارن، دویونی به گردنشون هست، این لازم هست وصیت نامه هم درست بنویسن، دقیق بنویسن، با تدبیر بنویسن، وصی مشخص بکنن. ما نمیخوام وارد این بحث بشیم. آیه 181 میفرماید حالا اون کسی که وصیت نامه رو نوشت مرده الان نیستش.
بله.
ما هستیم و این وصیت. اگر کسی وصیت نامه را تغییر بدهد، قاعدتا این کیه؟ این نفر ذینفعان.
بله.
یا فرزندانشه، یا خواهر برادرشه، همسرشه، پدرشه، مادرشه. ببینه اصلا میتونه این وصیت نامه رو گم و گور بکنه. بابای من وصیت نامه نداشته،
که نفعی از این وصیت ببره یا از بی وصیتی در
چه کنیم که این مشکل پیش نیاد؟ آخر آیه میگه خدا میدونه.
باز همون سیستم نظارتی،
اون سیستم نظارتیه. تغییر ندید، وصیت نامه رو تغییر ندید، دستکاری نکنید، گم و گور نکنید. خب ما که نمیتونیم برای همه آدمو پلیس بذاریم. مگه نیروی انتظامی چند تا نیرو داره؟ چند تا نفر داره؟ میتونه 80 میلیون نفر آدم بذاره بالا سر هر کسی؟ نمیتونه. یه سیستم درونی. اسلام عزیز، ادیان آسمانی آمدن گفتن اون سیستم اینه، اعتقاد. این همون پلیس درونی است. بخونم آیش رو. فمن بدله بعدما سمعه، کسی که وصیت نامه رو بعد از اون که شنیده تغییر دهد، فانما اثمه علی الذین یبدلونه، گناهش بریادن همونی که تغییر داده. بعد آخر آیه ان الله سمیع علیم. پچپچایی که میکردین، چون وارث ها بعد از اینکه مراسم تموم شد و ختم و هفت و چهلم آرام آرام، خب گریه ها کم میشه و حزن و اندوه ها کم میشه و میرن تو فکر این که این بابا برای ما
چی به ارث گذاشته
و به من چی میرسد یا به ما چی میرسد. خب وصیت‌نامه رو میارند و این مغازه‌ای هست نزدیک خانه ما، ایشون میگه یه روحانی آمد مغازه من چیزی بخره. یک کسی هم اومد و حاج آقا من خمسم میخوام پیش شما حساب بکنم. حاج آقا هم گفتن خب حساب بکن. همونجا حساب کردن گفتن 20 میلیون تومان شما باید خمس بدید. ایشون همونجا چک کشید و رفت خونه و مرد.
چی؟
فردای اون روز بچه‌هاش اومدن پیش همین حاج آقا گفتن ما خودمون مستحق تریم، اون چک رو
برگردون به ما.
حالا این یه مقدار علنیه ولی خیلی از وقتها کسانی میشه چه میدونم بچه‌هاش یه شهر دیدن یه کشور دیده هستن، اصلا اعتقادات جور با جور دارن، تغییر میدن وصیت نامه رو،
یا عمل نمیکنن
یا عمل نمیکنن یا فرق میذارن، به خواهرها کمتر میدن، برادرها بیش، چه میدونم تغییراتی که ان الله سمیع، خداوند پچپچای شما رو، گفتگوهای شما رو، تلفن‌های شما رو، پیامک‌های شما رو، اینا رو همه رو میشنود و از محتواش اطلاع داره. حال برو تغییر بده. شما فکر میکنی برای همیشه زنده خواهی بود؟ امسال نه سال بعد، این دهه نه دهه بعد، باید برویم همه اونجا، باید پاسخگو باشیم. قرآن از این تدبیر است. اینو باید بچه ما که الان دبستانه دبیرستانه توی خانواده زندگی میکنه از خانوادهش هم بشنود این حرفا رو، هم ببیند تو رفتار اونا. میگه بابای من یکی از ارثبرها بود، تو اینجا مخالفت کرد، گفت نه باید به همون چیزی که کسی که از دنیا رفته وصیت کرده عمل کنه. من از اونجا فهمیدم بابای من عجب آدم درستیه.
خدا تو زندگیش چقدر نقش داره،
چقدر نقش داره،
کجای زندگیشه. خیلی مسئله مهمی ها جای بهشتی این نکنه.
یعنی این موضوع امروز من خواهش میکنم از بینندگان یه مقداری روش ایست بکنیم.
یعنی در واقع همه ما درگیریم، چه اونهایی که پدر و مادر هستن و فرزندانی دارن و چه خود ما که در رفتار ما، در کردار ما، در زندگی ما این خدا باوری چقدر نقش داره.
یعنی
چه جهتی
از این زاویه دیگه نگاه بکنیم. یه تحقیق شده در شهر تهران از جوانهای دانش آموز و دانشجو که شما نماز میخوانید یا نمیخوانید. اونا که نماز نمیخوانن پرسیدن چرا نماز نمیخوانید، 13 تا جواب دادن که حالا ما شاید این برنامه ها زنده باشیم، شاید مثلا 20 تا برنامه بعد به تربیت عبادی برسیم اونجا بدیم. یکی از اون 13 تا اینه: یه نمازخون مرا بی نماز کرد.
نمازخون مرا بی نماز کرد؟
یه نمازخون مرا بی نماز کرد. پرسیدن چی دیدی؟ بد دهنی، بد خلقی، بد عهدی، درویی، تظاهر. ما الان در کشورمون تو این چند ماه گذشته متاسفانه اون خارجی ها که چیکار میکنن که روشن، اما گاهی وقت خودی ها آقا شنیدی فلانی انقدر خورده برده، نمازم میخونه چه بس ظاهر رو هم
حفظ میکنه.
این درس امروز چیزی که همه باید به هم کمک کنیم در تمام سطوح به این نظارت خدا، به این نگاه خدا هی فکر بکنیم. اگه این کار بشه، تقویت بشه، خود ما هم کمتر خطا میکنیم. قرآن میفرماد یعلم خائنت الاعیان. یه نگاه خیانت آمیزی که یه مردی به زن میکنه، یه پسری به دو، اینو خدا میداند. او فکر نکنه این کوچه خلوت بود یا تو پارک یه ساعتی ما رفتیم هیچی نبود، جات خالی،
یه دل سیر نگاه کردی.
آره نگاه کردی. این فکر میکنه دوربین ها او رو ندیدن، ضبط نکردن. یعلمو یعنی میداند، خائنت الاعیون خیانت چشم ها را، و ما تخف صدور، و اون چیزایی که در دل ها پنهان میکنه میداند او. این باعث تربیته.
عجیب. خب نکته بعدی.
نکته بعد سوره بقره آیه 250: ای پیامبر از تو میپرسن ماذا ينفقون، این پولامون رو کجا خرج کنیم؟ قل بگو ما انفقتم من خیرن، هر چیز خیری رو که چیز شر رو که نمیشه، مال حرام رو نمیشه انفاق کرد، انفاق باید حلال باشه. بله. هر خیری را که انفاق میکنید فقط اولویت هایتون نره. فلل والدین، اول اگه پدر مادر فقیری داری، ول اقربین، بعد فامیلای فقیر، ول یتاما، یتیمان با این اولویت، ول مساکین، بیچاره ها، و ابن السبیل، در راه مانده ها. اما اینو یادتون نره، و ما تفعلوا من خیر فان الله به علی. این کار خیر کم باشه یا زیاد تظاهر نکنید، نخواهید تو رسانه ها پخش بشه ما انقدر کمک کردیم. اونی که باید بداند میداند، به پدر کمک کنی، به فامیل کمک کنی، به یتیم کمک کنی. قصه نخور، میگه چقدر ما کمک کردیم هیچ جا گفته نشد. آرزو داشتم یه بارم اسم ما
برده بشه
تو اون صفحاتی که باید نوشته بشه و نوشته شده. اون خدایی که باید استاد عزیزم حاجی قرائتی این خاطره رو تعریف میکردن که یه خیری در بازار تهران اخلاقش این بوده، کار خیر زیاد میکرد ولی همه رو مینوشت توی دفتری. مثلا 70,000 تومان برای یه مریض دادم، 65,000 تومان
فلانجا
دادم. آره. یه روز تو خیابان 15 خرداد با عجله داشتم میرفتم کاری انجام بدم، یه کسی بچه بغل دیدم پریشانه، شناخته بود مرا، اومد از من کمکی خواست، گفتم الان نمیتونم عجله دارم، قسم داد مرا تو رو خدا. منم یه پولی بهش دادم و یادم رفت تو اون دفتر بنویسم. بعد این آدم از دنیا رفت، خوابشو دیدن، چه خبر اون دنیا؟ گفت همونی که ننوشتم به کارم آمد،
همونو حساب کردن،
اونو حساب کردن. اصلا یادم رفته بود این همچی بچه بغل بچهش احتیاج به درمان داشت، من یه مبلغی بهش دادم. این آیه ها باید به ما امید بده، خیلی منتظر نباشیم این ور اونور تعریف ما رو بکنن، اسم ما رو ببرن توی جلسه ای مقابل دوربین ها. سوره بقره آیه 227، و ان عزم الطلاق، زن و شوهر تصمیم گرفتن، نیت کردن طلاق رو، خدا میدونه، فان الله سمیع علیم. حرفایی که زن و شوهر دارن به هم میزنن، نمیدونیم، حتما حرفای تندی به هم میزنن، تحقیر میکنن، مسخره میکنن، تهمت میزنن، اینا رو میشنوه خدا، حقه یا ناحقه. الان عصبانی شدن به هم، هر چی میخوان میگن.
اصلا تو اون شرایط اخلاق رعایت کردی خیلی مردی.
خب این ببینید، حالا قرآن میخواد برای دو نفر، حالا چه میدونم، یا جوان یا غیر جوان، میخوان از هم جدا بشن، اینا نباید رویه بی عدالتی رو برن. چه جور این رو اعمال بکنه؟ میگه توجه کن به علم خدا، خدا میدونه، خدا میشنوه.
اصلا اون دستور اصلی علمای اخلاق و اساتید بزرگ که تقوا باشه، انجام واجب و ترک حرام، جز با این نگاه
این تقواه در اثر این نگاه.
آره، یعنی غیر از این اصلا میسر نیست.
آیه بعدم باز راجب طلاقه، یه مردی مخصوصا برای آزار زنش رو نگه میداره، نه طلاق میده نه زندگی میکنه،
بخواه اذیتش کنه،
بخواه اذیتش کنه. ما این مرد رو چجور تربیتش کنیم؟ ما که نمیتونیم، چون انسان دیگه اختیار داره، ظلم میکنه، بدی میکنه، اینو چجور ما درستش کنیم؟ آیه میگه ببرش به سمت علم خدا، بهش بگو خدا میدونه ها، نیت دو خبر داره، ممکنه حتی دادگاه تشکیل شده، پرونده درست شده، توی دادگاه هم چه بسا به نفع همون مرد حکم بشه، ولی خدا میدونه ها. ای مرد ای زن فرق نمیکنه،
تو دیوان الهی،
دیوان الهی مشخصه. بخونم آیش رو، ولا تمسکوهن ضرارن، برای ضرر زدن نگه ندارید همسرتون رو، لتعتدو، تا ظلم کنید، و علمو، بدانید، ان الله بكل شيء علیم. اگر کسی، یه مردی، یه زنی اینطور نگاهش بشه، من یه حرف رو میزنم باید پیش خدا جواب بدم، درست حالا اون طرف رو بیچارش کردم، ولی خدا که میدونه، نه از خدا خجالت کشیدم، میرم عذرخواهی میکنم. این تربیت، ما اسم این رو میذاریم تربیت. این هم خداشناسی نیست که بریم، بله توی ابتدایی خداشناسی رو خوندیم، توی متوسطه اول، متوسطه دو، تو دانشگاه چند واحد، اینا غیر از اونهاست. جنس این حرف ها با اون حرف ها متفاوته که بگیم ما درسش رو خوندیم و سوالات چهار گزینه ای درست جواب دادیم. و
آقای بهشتی اصلا اینا خوندنی نیست از نگاه
خوندنی
من
نیست. بله. اینو باید با این آیه ها ما زندگی کنیم.
بله اصلا خوندنی نیست، اینا عمل کردنیه.
سوره بقره آیه 244. خب ادیان آسمانی با مردم شکل می گرفته، پیامبران می آمدن از مردم نصرت خواهی می کردن. اگه مردم نمی آمدن خب پیامبران تنها می موندن. از جمله کارهاشون این بوده که جنگ پیش می آمده، جباران و ستمگران به جنگ انبیا، انبیا هم از مردم کمک می خواست. مردم بعضی می آمدن به میدان، این جان را در طبق اخلاص می زنن، بعضی هم در می رفتن. حالا اون در رفتنشون هم با زرنگی بعضی بوده، خانومم مریضه، خونمون در و پیکر درست حسابی نداره، به قول سوره احزاب یقولون ان بیوتنا عوره، میومدن پیش پیغمبر نمیخواستن تو میدان جنگ باشن، یا میترسیدن یا منافعشون، گفتن خونه های ما در و پیکر درست حسابی نداره، اجازه بدید نگهبانی کنیم از خانه ها. بعد خدا میفرماید و ما هی به عوره، نه خونه هاشون استحکام داره، ان هم الا فرارا، قصدشون فقط
دنبال راه فرار،
دنبال فراره. حالا این رزمنده را، چه اون رزمنده ای که میاد در صحنه جبهه به این موضوع نیاز داره، از زن و بچهش خداحافظی کرده، از کسب و کارش فاصله گرفته، همین امیدش اینه میگه خدا مرا میبیند. چه اونی که نیامده، در جنگ تبوک یه آقای همراه رزمندگان شد ولی دید خیلی هوا گرمه، مسافت هم طولانیه، با یه ترفندی از رزمندگان جدا شد. مثلا داشتن میرفتن همه تو جاده، این سرعت رو کم کرد که مثلا
راهو کچ کرد
که مثلا میخواد بند پوتین هم واشده و آره. بعدم از یه کوچه پس کوچه فرار کرد و اومد خونه. به خانمش هم گفت یه کباب درست کن، من خیلی گشنمه. آج خانم هم کباب درست کرد و گذاشتن تو سفره، رفت بخوره، خاک تو سرت، پیغمبر تو بیابانها، تو داری کباب بخوره؟ نخورد. به خانومش گفتش که وسایل مرا آماده کن. نه این خیلی نامردیه، رفت پیوست به رزمندگان. این چه عاملی آدم ها رو این طوری میکنه؟ این توجه به حضور خداست. این آیه رو بخونیم، و قاتلوا فی سبیل الله، مبارزه کنید در راه خدا، و علمو، بدانید این موضوع رو توجه داشته باشید، ان الله سمیع علیم، خدا میشنود، میداند، میبیند. چی رو میشنوه؟ هم اون آدمایی که درست کار میکنن، هم بدکاران رو، همه تحت نظر این دوربین ها، امانتدارها رو و خیانتکارها رو. یعنی دو جنبه داره، هر دوش هم بود تربیتی داره. سوره بقره آیه 200، من به ترتیب قرآن دارم میام جلو.
الان سوره بقره هستی؟
بله هنوز سوره بقره هستی. آره. من به عنوان نمونه میفرماید از شیطانو یعیدکم الفقر، در انفاق، در بخشش، یکی از موانع شیطونه، تا میره دست جیب کنه این شیطون دست دو درار،
با این همه مشکلات،
با این همه خود نیاز داری، کوری داری، کچلی داری، پیری داری، بچه داری، نوه داری، اینا رو خرج خودت کن،
فقیر میشی.
از شیطانو یعیدکم الفقر، شیطان الان متاسفانه گاهی خانواده ها هستن 10 برابر اون که نیاز داره میره خرید میکنه، یکی کسی دیگر میاد تو اون فروشگاه میگه کالا تمام شده، بالاخره چه قراره ما تولید داخل داریم که بنا باشه همه برن فراوان خرید بکنن، خب صدمه میبینیم.
بله خب.
شیطان وعده فقر میدهد، خدا چی؟ و یأمرکم بالفحشاء، و شیطان وعده امر میکند شما را به بدی، والله یعدکم مغفرتا منه و فضلا، خداوندم میگه انفاق کنید، میامرزم شما را، لطف میکنم به شما، برکت میدم به مالتون. آخر آیه میفرماید والله واسع علیم، خداوند گشایش دهنده داناست. داناست یعنی هم اونی که دست از جیب در آورد کمک نکرد و میشناسه،
همون که کمک کرد
رو. یعنی ما باید این تو فکر کنیم، عجب، نه من دیشب تون جلسه میخواستم کمک کنم، شیطون خدا لعنتش کنه اون ازاش، امروز باید برم جبران کنم.
والله
واسع و علیم. خدا حفظ کنه بزرگان ما را. آیت الله العظمى جوادی آملی میفرماید به این اسمهای خدا که آخر آیه ها آمده خیلی دقت کنید، زود ازش گذر نکنید، اینا انسان سازه، به محتوای آیه ارتباط داره. این آیه را هم بخونم اجازه بدید بعد
بفرمایید. بفرمایید.
طولانی ترین آیه قرآن آیه 282 سوره بقره است. شاید در یک برنامه باید اون رو بیان کنیم. اون آیه اینه: یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوا. ای مردان و زنان با ایمان، اگر بدهکاری مدتدار دارید بنویسید،
اینو یه جایی ثبتش بکنید.
ثبت نکنید کدورت پیش میاد، اختلاف پیش میاد، فراموشکارن آدم ها، گاهی هم قرض و مرض میاد، این دل ها از هم دور میشه. ثبت کنید، خدا دوست داره ثبت کنید، دادگاه میپسنده اگه سند ثبت شده داشته باشید، دل خودتونم آرام میشه. این مال سطر اول آیه، بالای صفحه است. یعنی الان عزیزانی که این برنامه رو میبینن قرآن رو باز بکنن، یه آیه است تمام صفحه رو گرفته. سطر اول این بود. سطر آخر چیه؟ میفرماید اون کاتب، یعنی اون که سند مینویسه و اون شاهد،
اون که امضا میکنه،
امضا میکنه و گواهی میده، لا یزار، نکنه ضرر برسانن به بدهکار یا بستانکار. خب حالا شاید خیلی ها ضرر برسانن، خدایا یه راهی وجود داره که تضمین کنیم آدم ها درست حرکت کنن؟ میگه بله، والله به کل شیء علیم. اینو باید بدانن، خدا به همه ریزکاری ها داناست. ای کسی که سند می‌نویسی، ای کسی که امضا می‌کنی به عنوان شاهد، ممکنه پول گرفته باشه، بگی این پول رو بدی اینطوری گواهی بده، یا این پول رو بگی این سنده رو
اینجوری بنویس،
اینجوری بنویس، به نفع یکی از دو طرف ولی به ضرره،
یا بیا خدای نکرده شهادت دروغ بده،
شهادت دروغ بده. این تضمینش چی آدمو درست بشن؟ این توجه به علم خدا، توجه به حضور خدا،
عالم محضر خداست.
اینو تکرار کنیم تو این روزها،
یه جایی اصلا بنویسیم جلو چشمون نصبش بکنیم، باید تابلو بشه تو خانه خونه ها.
اینایی هم که تو این چند ماه به بیراه رفتن، خواهش میکنم حتما از بینندگان ما هستن، میگه درسته من این کارو با رانت انجام دادم، این کارو غیر قانونی انجام دادم، این کار رو یه چیزی بود وزارت صنعت ماشینا رو از یه فاصله استفاده دستکاری کردن اون نرم افزار رو.
بله.
من این نرم افزار رو ضمناً اسم منم هنوز لو نرفته، ممکنه کسی اینطوری باشه، این برنامه رو الان داره تماشا میکنه، هیچ کی ندونه، خدا که میدونه، خدا هم فراموش نمیکنه اینا رو.
جرایم اقتصادی که این ماها داریم در موردش میشنویم که خیلی هم آزاردهنده است، اگر این نگاه وجود داشته باشه به نظر من یک هزارمش هم اتفاق نمیافته،
خیلی کاهش پیدا.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم، خیلی نکات خوبی رو شنیدیم الحمدلله. ما امروز مطلع شدیم که پدر بزرگوار و گرامی حاج آقای سعیدی عزیز و نازنینمون که روزهای چهارشنبه ما افتخار داریم خدمتشون باشیم، به رحمت ایزدی پیوستن برنامه سمت خدا. این زایه رو خدمت ایشون و خانواده محترم و مکرمشون تسلیت عرض میکنه و دعا میکنیم انشالله ایشون مهمان سفره اهل بیت علیه السلام باشن، خاصه مهمان سفره سید الشهدا علیه السلام. خیلی خوب حاج بهشتی، ما امروز صفحه 458 رو با هم تلاوت خواهیم کرد، آیات پایانی سوره مبارکه صاد و آیات ابتدایی سوره مبارکه زمر. انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم ببینیم چقدر فرصت داریم، خدمتون هستیم همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين.
بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار
اللهم صل على محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجون دارم وقتمون تموم شده من چون وعده کرده بودم این کتاب رو سری معرفی بکنم نقش زنان در حماسه عاشورا نوشته جناب آقای محمد صادق مزینانی بسیار کتاب خوبی است با توجه مباحث جلسه گذشته حاج آقای بهشتی دوستان میتونن این کتاب رو تهیه بکنن به 20303 پیامک ارسال بکنن که انشاءالله بعد میخواد نشون بدن دوستانمون به 20303 پیامک ارسال بکنید که انشالله دوستان براتون ارسال بکنند. خیلی خوب حاج آقای بهشتی حسن ختام فرمایشات شما یاد صدای تیتراژمون هم داره میاد سمت.
از خداوند میخواهیم که ایمان ما رو نسبت به خودش افزون بفرماید و دست ما رو در مراحل زندگی در گردنه های زندگی بگیرد پایان عمر ما را خوشتر از حال و گذشته ما تقدیر بفرمایید انشاءالله.
خیلی ممنون متشکرم. خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما. السلام علیک یا ابا عبدالله. ممنون و متشکرم.
قربان شما.
ولم جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين